قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد يعرف المجرمون بسيماهم وفي آية أخرى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تقدیم به آستان مقدس محور عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف مقدس اون امام عزیز صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. دومین روز مجلس و انجمن خودمون رو با یاری خدا آغاز میکنیم و موضوع بحثمون رو مسئله آثار اعمال قرار دادیم. در بحث دیروز ما اشاره هایی داشتیم به این که هر عملی برای این که بتونه نتیجه بخش بشود میباید یک زیر بنا پیدا بکنه و اگر اون ساختار و زیر بنا به معنای واقعی کلمه نباشد مثل این میمونه که ما سرمایه ای رو در جایی بریزیم که هدر میره. حیف از طلا که خرج متلا کند کسی، یا به اصطلاح قدیمی تر و عرفی آفتابه ایست که خرج لحیم داره میشه، ارزش نداره. اون چیزی که میتونه زیر بنای واقعی اعمال قرار بگیره تا آثار درش ظاهر بشود معرفت و شناخت خداست که پایه‌هاشو عرض کردیم. یکیش اینه که به اندازه ای که خدا سزاواره باید خدا را شناخت، به خود خدا باید خدا را شناخت، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک. اما در بحث امروز ما اگر خدا توفیقمون بده میخوایم 6 تا دونه اثر رو بررسی کنیم که برای شناخت خدا در روایات ما مطرح شده. در مقدمه بحث این نکته رو لازمه که بیان کنم که وقتی انسان به معرفت خدا رسید اونقدر اثر در اعمال و زندگیش ظاهر میشه که شاید اگر بگیم لا تعد و لا تحصا نمیشه براش حد و اندازه قرار داد، درست گفتیم. چرا که یه خمیر مایه ایست معرفت به خدا که تمام سر تا سر زندگی انسان رو میتونه پوشش بده، همه چیز رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. اما این 6 موردی که ذکر میکنیم جلوه هایی است که شاید از بقیه آثار خیلی بیشتر برای انسان قابل دستیابی و دسترسیه، ملموس تو زندگی آدم میشه. لذا وقتی که میخوان ما رو تهییج و ترغیب بکنن به اینکه اصل رو برید درست کنی، به جای اینکه شاخ و برگا رو برید هی پوشش بدید، به ریشه برسید، ببینید که این ریشه کجاست، تا بتونید بر روی او بار ببینید، سرمایه بگذارید، ارزش به وجود بیارید. اولین اثری که معرفت به خدا در انسان به وجود میاره، میفرمایند ترس و خشیت هست. قرآن مجید یه تعبیری داره، خیلی این تعبیر میتونه برای ما درس به دنبال خودش بیاره. میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یعنی اگر ما این قرآنی که بر انسانها عرضه کرده ایم بر تمام کوههای عالم نازل می کردیم، از خشیت الهی متلاشی می شد. لرأیته می دیدی خاشعا که تواضع کرده در مقابل خدا، متصدعا من خشیت الله، پراکنده می شد، متلاشی می شد. یه تعبیر خیلی عجیبیه این که می فرماید قرآن رو ما بر قلب نازنین پیغمبر نازل کردیم و اون بزرگوار به شما عرضه کرده. شما با خوندن قرآن در حقیقت دارید با خدا حرف میزنید، ارتباط برقرار میکنید، رابطه بین انسان با خدا از طریق کلام خداست. پس بنابراین اگر انسان با دقت به قرآن توجه بکنه و قرآن رو بخواند، مثل اینه که یه جلسه خصوصی میتونه برگزار بکنه بین خودش و خدای خودش، با خدای خودش حرف بزنه و کلام خدا رو بشنوه، ببینه خدا چی بهش میگه. چرا میفرماید علا جبل لرأیته خاشعا متصدعا؟ شاید یکی از دلایلش اینه که کوه یه جماد به نظر میاد، جامد یعنی موجودی که حرکت درش نیست. خب این به نظر ما میاد. خدا در قرآن میفرماید و ترل جبال تحسبها جامده. شما به کوه نگاه میکنی، شما خیال میکنید که این جامده و اینجا ثابت شده. بعد میفرماید وحیه تمر رو مر سحاب، یعنی در حقیقت این زمین که داره حرکت میکنه، این کوه همراه با زمین داره مثل ابری که بالای سر شما حرکت میکنه، اونم داره حرکت میکنه، منتها حرکتش رو شما نمیبینید، به خاطر اینکه حرکت شما تنده، حرکت کوه کنده. دیدی در بعضی از این مستندها میاد یه دوربین نصب میکنه روی یک مثلا گل و بهش فرمان میده هر 5 دقیقه یک بار یه عکس بگیره، یه فریم عکس بگیره. بعد وقتی که این عکس ها رو میگذاره پشت سر هم، میبینید در عرض کمتر از 60 ثانیه تمام اون سیری که این گل در عرض 1 هفته مثلا طی کرده رو چکار میکنه؟ به شما نشون میده، رشدی که کرده نشون میده. شما تو 60 ثانیه یعنی یک دقیقه تلاش یک هفته یک گل رو میتونید ببینید. چرا؟ برای اینکه اون سرعت را بردید بالا، نزدیک به خودتون کردید، بهتر میبینیدش. این که میفرماید کوه داره حرکت میکنند، برای حرکت کوه احتمالهای زیادی دادن. یکیش اینه که حرکتش حرکت جوهریه، یعنی در درون این کوه داره فعالیت میشه، مواد مذاب، آبی که از اطراف میاد، بارانی که میاد، برفی که میاد، تگرگی که میاد، داره این کوه اینا رو چکا میکنه؟ تقویت میکنه و این یه حرکت زایی ایجاد میکنه، یعنی برف رو نگه میداره، آب طولانی در اختیار مردم و زمین های اطراف خودش قرار میده. یه حرکت جمود نیست. وقتی یه چیزی که ما ظاهرش رو نگاه میکنیم میبینیم ساکن یه جایی وایستاده، میفرماید اینطور نیست و حرکت درش ایجاد میشه، میخواد بفرماید شما از یک سنگ باید ظرفیت و قابلیتتون پایین تر باشه که قرآن در شما اثر نکنه، در حالی که یه نمونشم براتون مثال زده قرآن. نمیخوایم همه نکته هاشو بگیم، این یک نکته مهمتره که خدا میفرماید فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. خدا یه جلوه ای از قدرت خودش را بر کوه طور ارائه داد. کوه دک به معنای تکه تکه شد و خر موسی صیقا، حضرت موسی غرق کرد، او 70 نفر هم مردن. معلوم میشه که کوه با یک جلوه خیلی کوچکی از جلوه های الهی که خدا بهش فرمان میده چیه؟ تحت تاثیر قرار میده. باز ببینید اشاره میکنن، میفرماید انا عرضن الامانه على السماوات والارض والجبال. ما امانت رو عرضه کردیم به سه چیز: یک به آسمان، دو به زمین، سه به کوه. فابین ایحملنها، زیر بارش نرفتن. و حملها الانسان، امانت رو که دادیم کوه با همه عظمتی که داشت اشاره کرد که من نمیتونم، از عهده بر نمیام. اما انسان این کارو کرد. جالبه که یه بشارت در اینجا هست، انه کان ظلوما جهولا. بشر قبل از اونی که این امانت الهی بهش داده بشه هم خیلی ظلم به خودش کرده بود و اذیت میکرد و هم نادان بود، ولی وقتی بهش داده شد این امانت از جهل نجات پیدا کرد، از ظلم هم نجات پیدا کرد. یعنی قرآن یکی از چیزهایی است که مفسرین ما فرمودن بیانگر اینه که امانتهای الهی چه چیزهایی بودن. وقتی قرآن رو خدا به بشر عرضه کرد همه جهلش از بین رفت. علم انسان باعث چی میشه؟ حرکت انسان. خب شاخص علم انسان کجا معلوم میشه؟ معرفت به خدا. حالا که معرفت پیدا کرد خشیت پیدا میکنه. قرآن میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. آدمی که عالم شد آگاهی های او باعث میشه یه حالت در درونش به وجود بیاد. اون حالت رو قرآن بهش میگه خشیه. اینجا باز یه دقتی داشته باشید، ما چند مرحله برای مسئله ترس داریم. یه وقت انسان یه صحنه ای رو میبینه وحشت میکنه. بله، از کلمه وحشت اسلام استفاده کرده، از خوف استفاده کرده، از فرض کنید که خود کلمه ترس استفاده کرده، رعب استفاده کرده. همه اینا تو فارسی ما به معنای ترسه. خشیه رو ترس معنا میکنیم، رعب رو میگیم یعنی ترس، خوف رو میگیم ترس، در حالی که اینا معناش یکی نیست. اونجایی که انسان میخواد یدعون ربهم رو مطرح بکنه که دعا میخواد بکنه، خدا رو میخواد بخونه، میفرماید یدعون ربهم خوفا و طمعا، یعنی دلش میلرزه، نمیترسد، یعنی وحشت میکنه. معناش اینه که فکر میکنه که نباید من هر حرفی رو بزنم، هر کاری رو بکنم، هر جا برم، هر جور دلم بخواد عمل کنم. درست؟ یدعون ربهم، حالا که دارن میخوانن، خوفن و طمعا، هم یه خود میترسه از این که نکنه یه وقت من دعا بکنم دعام به هدف اجابت نرسه، و هم طمع داره از این که خب خودش خدا به من فرموده که من رو بخوان منم دعاتو مستجاب میکنم. طمع وادارش میکنه به این که ترسش رو بذاره کنار و بگه که میگم. بله، ترس این معنا رو داره، نه این که ازش وحشت کردم، میگه میترسم بگم یه وقت جواب رد بهم بده. میگه خب برو، یه وقت هم دوید جواب قبول داد. رفته بودیم همین قبل از محرم عقدی بخونیم، بار سوم که من میخواستم اقرار بگیرم گفتم باید بلند جواب بدی. خب اینو روی حالت شوخ طبعی لازم برای عقد گفتم، این بنده خدا باورش اومده بود وقتی دفعه یه سوم میخواست بله بگه، اونقدر بلند گفت بله که تمام اینه که نشسته بودن چپ چپ به هم نگاه کردم که آقا کر نیست، حالا گفت که یه خود بلند میکنم، نه دیگه ای تو این فکر کرد که الان که من بهش گفتم بلند بگو یه وقت صداشو من نشنوم. این خوفه، ولی یه وقت خشیه است، یعنی تو درون انسان یه حالتی به وجود میاد که خشوع پیدا میکنه، میقبولاند به خودش که به این سادگی هم نیست که من فکر میکنم. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، میخواد بفرماید که اون خشیه بالاتر از خوفه و انسان نباید دست کمش بگیره. تا زمانی هم که معرفت انسان به خدا به معنای واقعی نرسه، انسان باورش نمیاد که خدا با کسی شوخی نداره. میترسم از خدا معناش این نیست، تو روایت داریم، در تفسیر هم داریم که خشیه و ترس مردم من عذاب الله، نه من الله، از عذاب خدا میترسه، نه از خدا. خدا که ترس نداره که، چون معرفت پیدا میکنه که اگه گناه کرد عذاب هست، معرفت پیدا میکنه به این که عذاب چقدر میتونه سخت باشه، چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره، چه اثراتی بعدش پیدا میشه، این تو دلش از گناه کردن میترسه. این میشه خشیه، یعنی چیزی که در درون انسان به وجود میاد و نمیگذاره آدم میدان رو برای خودش باز کنه که هر کار دلش میخواد بکنه، و این به دست نمیاد مگر زمانی که آدم به خدا معرفت پیدا بکنه، خدا رو واقعا بشناسه. یه اولین اثر، حالا دقت کنید روایت را، در جلد 70 بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، صفحه 393، از پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند حضرت فرمودن من کان بالله اعرف کان من الله اخبر. هر چه آدم بیشتر خدا رو بشناسه از عذاب خدا بیشتر میترسه. چرا؟ برای اینکه میفهمه که با شوخی نمی کنه، میفهمه که حساب داره. بچه تا زمانی که دو بار از باباش تشر میبینه میگه خب آره یه تشر زد، اما اگر یه وقت نگاه کردی دست رفت بالا، وقتی یه ماستا رو کیسه میکنه و حساب کار خودشو میکنه که نه زیادی هم خلاصه نمیشه امیدوار بود که فقط تشر باشد، عملا دنبالش هست. دومین مسئله و اثری که معرفت به خدا، خیلی حرف تو اینا هست و من حالا چون تعداد زیاده مطلب حیفم میاد که روی یکی از این موضوعات فقط متوقف بشم، دلم میخواد این شش مورد رو بشنویم. دومین اثری که معرفت به خدا در انسان به وجود میاره دعا و اظهار نیاز. تا زمانی که آدم محتاج نشه دنبالی نمیره که احتیاجشو برطرف کنه، یا نمیشناسه احتیاجشو یا دنبال نیست. دیدید یه آدمی که یه چک داره برای 10 روز دیگه، الان اگر یه آدم معمولی باشه میگه حالا تا 10 روز دیگه، بله؟ روز 10 که رسید به جنب و جوش میفته. اما بعضی از افراد هستن که اینا از همون وقت که این چک رو میدن دست طرف هی دلشون میلرزه، نکنه یه وقت آبرون بره. یعنی اگه آبرومند باشه، اگه یک معتبر تو بازار باشه، برای چکی که داره میده حساب باز میکنه، میفهمه که عادی نیست، لذا سعی میکنه به این تلفن کنه، به اون صحبت کنه، جنس داره بفروشه بخره، جا به جا بکنه که مبادا یه وقت با مشکل روبرو بشود. میفرمایند آدمهایی دعا میکنند به معنای واقعی که خدا رو بهتر بشناسه. هر چه آدم خدا رو بیشتر بشناسه در دعاهاش قوی‌تر عمل میکنه. روز عرفه، تو عرفات جای همتون سبز نمیگم خالی، چون معتقدم اونایی که دلشون با عرفات، خدا ثواب عرفات رو بهشون داده. و همینطور که نشسته بودم توی چادرها و دعای عرفه داشت خونده میشد، نگاه کردم دارم یکی از این زائرها یه حال خیلی خوشی پیدا کرده، خیلی قشنگ بود حالتش. قبلش هم صحبت شده بود که رفقا تو این سفر، بله، اگه دیدید یه کسی تو حاله، خدا بکنی ضد حال نزنید، بذارید کارش رو بکنید. بعضی ها بد اخلاق هم، بد سلیقه هم. بنده خدا کلی تلاش کرده خودش رو تو اوج قرار داده، فلانی کاردی چاقویی نمیدونم از کنم، یه سیب به من بده بخور. بابا یه الان توی اوجه، بلش کن. همطور که نشسته بودم دیدم این تو حالی که داره چشمشو بسته و واقعا یه رابطه خیلی قشنگی با خدا برقرار کرده، داره حرف میزنه. خب اینجور وقتا آدم دو تا وضعیت داره. یک، اینکه قبطه میخوره که چرا من مثل این نیستم. دو، میگه خب اگر اون یه حالو پیدا کرده منم میتونم، چرا ازش استفاده نکنم؟ یه تلنگر خدا زده که ببین میشه عوض شد، خب تو هم یه حرکتی بکن، تو هم عوض شد. و همینطور که این تو حال خودش بود، یه مرتبه ذهنم شروع کرد بره یه جاهایی و یه مسائلی به یادم آمده بود از لطف خدا، از عظمت خدا، از فضل خدا، از بخشش خدا، از توجه خدا به بندگانش، و اینکه چطور شده بنده ای رو که خدا اینقدر دوستش میداره کشوندستش توی این صحرا، توی این هوای گرد، لباسش رو در آورده، یه بله کله انداخته، این بدنش زیر یه حله است، نه پول دنبالشه، نه مقامش دیگه اینجا به درد میخوره، نه نمیدونم کسی ازش وحشت داره، همه یکسان نشستن. یه وقت نگاه کردم دیدم در یه وضعیتی هم که خودم نمیفهمم ولی مثل سیل داره عشق از چشمام میریزه. گفتم خدایا این حالی که به من دادی به خاطر اینکه اونو من دیدم و قبط خوردم بهم دادی، یا حال دادی برای اینکه بهم حالی کنی که تو تال نیمدی و الا در باز خودت هم میتونی بیا؟ بله؟ دعا خودش یه رابطه سازه که آدم با خدای خودش بتونه ارتباط برقرار کنه. خب چه این رابطه خوب برقرار میشه؟ هرچه آدم به خدا معرفتش بیشتر میشه، نزدیکتر به خدا میشه، اون رابطه بهتر به وجود میاد. دیگه احتیاج به این که دو ساعت بشینه به خودش زحمت بده تا یه توجهی درش به وجود بیاد نیست. در قرارالحکم حدیث شماره 3260 از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت میفرمایند اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئله، اونی که خیلی از خدا چیز میخواد این معلومه که بیشتر به خدا آشناست. بعضی رو دیدید نماز سلامش که داده شد، بله، یا شیرجه تو رخت خوابه یا شیرجه پای سفره است، بله، خیلی هاشون سلام نماز رو که دادن نفس میکشه راحت شدن، به خیال جلال خیلی هنر کرده یه چهار رکعت نماز خونده. در روایات داریم وقتی نمازتون تمام شد بلند نشین، بشین یکم با خدا حرف بزنیم. تعقیبات نماز از خود نماز بیشتر برای آدم باید لذت بخش باشه. بله؟ یه چیزای قبل از غذا آدم میخوره اشتها آور میشه، غذاشو که خورد یه چیزای دسر غذا میخوره بعد که هضم غذا رو آسان‌تر کنه. دعا یه حالتی درشه، سب کن نمازو دو خوندی خلاص، حالا چه کار داری؟ بله خود بشین. اینقدر از این وقت ها ما داشتیم و ازش استفاده نکردیم که برای خودمون دیگه عادی شده، فکر میکنیم که اگه یه جایی بعد از نماز نشستیم یه ذکر گفتیم یا نماز نافله خوندیم یا مثلا فرض کنید یه دعای خوندیم خیلی هنر کرد. اما اونی که اهل میفهمه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در هر حالی که هست توجهش باید به خدا باشد. آدم مؤمن عارف اونیه که همه زندگیش دعاست، از خدا خواستن است. آقا ما خیلی چیزا رو از خدا خواستیم بهمون نداده، چندی بگیم؟ چقدر بگیم خدایو بده و نشوه؟ خیلی مهمه ها. باز میخوام به صورت ملموس براتون مثال بزنم. یه بنده خدایی وقتی من میخواستم مشرف بشم گفت یه دعا بکن من یه خونه دارم بفروشمش، خیلی هم عجله دارم. وقتی رفتیم طبق وظیفه ای که برای خودم قرار داده بودم رفتم طبقه سوم مسجد الحرام، نشستم روبروی کعبه طرف مستجار، گفتم خدایا تو که این خونه به یک قشنگی رو داری این خونه رو از این بگیر این خونه دیگه داره بتونه خوشحال بشه. اینو گفتم. شب بعد رفتیم دوباره گفتیم هی اصرار دعا 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 دیم تلفن زدیم شد؟ گفتم نه. گفتیم خب یا خطر از ماست، یه جایی کاری یاد داره، یه مسئله در این کاره. بعد آمدیم، نزدیک بود یه مبلغی را که این تو ذهن خودش قرار داده بود که این خونه رو به اون مبلغ هم حاضرم بفروشم، به من گفت که فلانه اگه من اون مبلغ رو خود بیشتر میفروختم مشکلاتم همش حل میشد. گفتیم خدایا به اون مبلغی که این مشکلاتش حل میشه براش مشتری بفرست. به خودش هم این دستورالعملی دادیم گفتیم انجام بده. پریشب دیدیم زنگ زد و فلانی، گفتم بله. گفت بیش از اونی که من تو ذهنم بود خدای مشتری برام فرستاد، خونه من خریدم، مشکلم حل شد. گفتم خدا میخواست به من حالی بکنه که فلانی گاهی وقتا تو زور میزنی، اما خدا کشتی آنجا که خواهد برد. اگر ناخدا جامه بر تن درد، ما میخواییم یه سود بیشتری گیرش بیاد، یا خود دستیشو نگه میداریم، خونشو نمیذاریم فروش بره. این خدا خدا میکنه، توسل، دعا، ذکر، این ور اون ور، بله؟ نظر، این رابطه که قوی تر شد، میرسه به جایی که خب دیگه من مطیع خدا، و خدا اون ناز شست نشونش میده که حالا که دست از بقیه برداشتی، یه شیرینی بهت میدم که خودت لذتش رو ببری. وقتی آدم به معرفت خدا رسید، این اثر رو داره که معرفت باعث میشه آدم حالتش بشه حالت دعا، حالتش بشه حالت نیایش. و اگر انسان تمام دعا شد، تمام نیایش شد، اون وقت براش زندگی میشه لذت بخش. یک کاری بکنیم که حتی وقتی که خوابیم از خدا یه چیزایی بخوایم، تو خوابمونم از خدا چیز بخوایم. آقا چنده بگیم دیگه پررویی هم حدی داره؟ نه نه، اگه از خدا نخوایم از کی بخوایم؟ خدا هم میدونه ما هممون لوس خداییم، بله. خدا هم ما رو خلقمون کرده، این لوسبازیه هم که در میاریم برای خدا میدونه که برای چیه. ما این که باید دست از خدا بر نداریم، خدا که نیازی به ما نداره. که این که امیرالمومنین میفرماید اعلم الناس بالله، اونی که میخواید بشناسیدش که چقدر معرفتش به خدا بیشتره، اکثرهم له مسئله، اونی که دائم دستش درازه از خدا چیز میخواد، گدای دائمی، بله. هر چی میگه خب به دادم، میگه خب بده، خب اون که دادی خود دیگه هم بده. به بشر اگر آدم گفت بازم بده، میگه چندی رو دادم که بسه ده دیگه. اما وقتی به خدا میگه بازم میخوام، میفهمه که چیه، این هنوز خودشو محتاجه. خدا میداند بالاترین ارزش بنده اینه که خودشو محتاج بداند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اگه یه زمانی دیدید که زیاد انگار در خودتون احتیاج به خدا نمیبینید، بدون دون معرفت هنوز ناقصه. دیدود سوم، اعتدال خوف و رجا. گاهی وقتا آدم اینقدر امیدوار میشه که 100% من باید به خواستم برسم، گاهی وقتا اینقدر ناامید میشه که میگه امکان نداره بشود. آدم معتقده به خدا و معرفت داره به خدا، یه حالت اعتدال به وجود میاره، نه ناامید میشود نه امیدوار 100%، بینابین قرار میگیره، میگه من از خدا میخوام که بشود، اما اگر نشود، بله، اراده خداست. به دوستان من همیشه اینو توصیه میکنم، میگم هر کاری میخواید بکنید بگید نتیجهش صفره، اصلا نتیجه ممکنه نده. اگه نتیجه داد خوشحالتون میکنه، اگه نتیجه نداد خودت ناماده کردی، پس جای قصه خوردن نداره. اعتدال و میان روی بین خوف و رجا برای کسی به وجود میاد که معرفتش به خدای معرفت کامل شده باشه. دقت کنید روایتش رو هم بخوانم. در کتاب شریف قرر الحکم حدیث 10926 حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ینبغی لمن عرف الله سبحانه الا یخلو قلبه من رجائه و خوفه. یعنی سزاوار کس که خدا رو شناخته و معرفتش به خدای معرفت خوب و کامل شده که قلبش رو هیچ وقت نه از امید به خدا خالی کنه نه از ترس خدا. این که خدا هیچ کاری دیگه با من ندارد نه، یه وقت هم میبینی یه پسگردنی بهشتن. این که ممکنه خدا پسگردنی بزنه هیچ امیدی به خدا نباید داشته باشیم، اینا بیشته باز. حضرت میفرمین قلب تو بین خوف و رجاء نگه دار، هم امید به رحمت خدا داشته باش، هم به ترس نکنه یه وقت مورد تأیید قرار نگیرم. این چند تا ترس و خشیت، دعا و اظهار نیاز، اعتدال خوف و رجا. حالا اگر خدا توفیق میداد زنده بودیم فردا بازم صحبت داریم. سه مورد دیگه داریم، بسیار نکته های قشنگی درشه تقدیمتون خواهم کرد. یه نتیجه من از بحث امروزمون بگیرم. اعمال انسان اثرش زمانی ظاهر میشه که یه پایه داشته باشه. پایش معرفت خداست. معرفت وقتی به معنای واقعی به وجود اومد اثر در زندگی انسان ظاهر میکنه و اثر میگذاره. سه تا از اثرات معرفت به خدا رو براتون گفتیم. باید سعی کنیم این حالت در ما به وجود بیاد که از خدا بترسیم به اندازه ای که سزاوارشه. سعی کنیم امید به اون خدا داشته باشیم، درخواست و نیاز هم از خدا داشته باشیم. امیدواریم با آبروی امام زمان خدا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید. خدا میفرماید اگه میخواید فرق آدم با آدم رو بفهمید، سوره مبارکه فتح آیه 48 میفرماید فرق انسانهای مؤمن اینه: محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. پیرو به پیغمبر رو نگاه میکنی یا در حال رکوع یا در حال سجده است. بعد میفرماید یتقون فضلا من الله و رضوانا، از خدا هم فضل و زیاد میخوان هم خوشنودی خدا رو میخوان. از کجا بشناسیمشون؟ سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. اینقدر در برابر خدا به خاک افتاده که میشه راحت شناختش که این اهل عبادته. خب اجازه بدید امروز نام مقدس و مبارک امام مجتبی برده شد، من از همینجا این دلهای شما رو ببرم کنار حرم با صفای بقیع. امیدواریم خدا ثواب زیارت کنندگان بقیع رو به ما عطا کنه.